أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. در ادامه مباحث قبلی تحت عنوان کربلا و رازی که شهدا متوجه آن بودند، باز میخوایم که فکر کنیم. یه مسئله بسیار مهمی است که ما اون چه بر روان و روح و انتخاب شهدا، چه در شهدایی که کربلا رو معنا کردند و شکل دادند، چه در تفکر نسبت به شهدای انقلاب، خیلی مهمه که از این زاویه، از این مأوا به پدیده تاریخی کربلا یا پدیده تاریخی انقلاب اسلامی نگاه کنیم. به خصوص که این پدیده تاریخی شهادت جزء لاینفک حضورشه. به این معنی نیست که همه تصمیم گرفتن کشته بشن، نه، هیچ وقت نه در کربلا معنی اصلیش این بود است، نه شهادت های ما در انقلاب، ولی اینکه شهادت هم در دل این رخداد تاریخی پیش میاد و نکاتی که در این زاویه قرآن یا خود رهبر انقلاب یا در نحوه خاصی که حضرت ابا عبدالله شب عاشورا به میان آوردن، این ما را شدیداً دعوت به یه تفکر عمیق میکنه. خیلی حرف کنار قضیه نهفته است. من نهایتش میخوام با خود متنی که در خدمت رفقا هست آروم آروم اون چه باید گفته بشه رو ببینیم چه اندازه میتونیم با هم دیگه در میون بگذاریم، به خصوص که بخواید و نخواید شما در این دریه آینده ای حاضر میشید که این آینده، تعبیر خیلی خوبی رهبر انقلاب با مبلغین و طلاب داشتن، فرمودن حتی همین نکات که امروز در منبر و در جلسات دینی گفته میشه و مفیدم هست، معلوم نیست فردا مفید باشه. خیلی تعبیر عمیقه. بعد فرمودن حتی ممکن است بیفایده باشه. این خیلی فکر را به جایی میبره که عجب، ما چه نوع حضوری را باید در آینده خودمون داشته باشیم. وقتی این سلسله بحثایی که سعی بنده اینه با رفقا در میون بگذارم دقیقا همین جاست که آیا شهدا بر اساس یک تاریخی که شروع شد و حضوری که در اون تاریخ احساس کردن بیش از ماندنشون در دنیا میتونن داشته باشند، شهادت را وارد میدان کردن؟ تکرار بحثای قبلی رو دارین دیگه، که آیا اصحاب ابا عبدالله که خواستن با امام بمونن به همین معنا نیست که همینطور که امام این همه ماندن، اونا هم خواستن تو دل این تاریخ این همه بمانن و مثل امام حسین علیه السلام که ماندند و روزگار انسانها را شکل خاصی براش تدوین کردن، آیا این نحوه حضور رو شهدای کربلا فهمیدند؟ خب وقت چه نتیجه ما میخواییم بگیریم؟ نتیجه مهم است که در افق نگاه شهدا نسبت به آینده ما آینده خودمون را فهم کنیم. اینه که در ادامه تیتر اگر نگاه کنید هست در بستر ایمان و امید. این خیلی واژه عظیمی بود که رهبر انقلاب در 14 خرداد به کار بردن با اون جملات دقیق. یعنی شما چطوری میتونید در آینده حاضر باشید؟ مثل جهان، نمیخوام وقتمون در اون حاشیه بریم، جهان مدر دائم میخواست در آینده حاضر باشه و دائما بی آینده میشد. ببینید هر روز تلاش میکنه، استعمار میکنه، نمیدونم خودش را میکشد، انواع تکنولوژی ها، نظام طبیعت ها به هم میزنه، نظام رسانه ای را با دروغ پر میکنه، ولی که نگران یه آینده ایست که برای خودش چک داده است. اینا به نظرم راحت میشه فهمید. خب حالا با این فصل چه آینده ایست که آینده ای غیر اون آینده ایست که اونها میخوان دنبال کنند و به دست بیارن، هیچ وقت به دست نمیارن. و علم اختلاف اساسی ما داریم با بعضی ها که تو دل همون نوع آینده ای که جهان مدرن میخواد برای خودش گیر بیاره و به این روز انداخته از خودش را، ما را هم میخوان تو همین دستگاه آینده برامون تدوین کنن. دیدین این جریان های حزب کارگزاران و نئولیبرال ها جدی نظرشون همینه. خب عظمت انقلاب اسلامی و شهدا اینه که متوجه شدن یه آینده دیگری هست که امروز به لطف الهی آیاتی که پیش میاد این را برای ما یه مقداری مجسمتر و منورتر میکنه. حالا با هم دیگه متن را با هم بخونیم. در شماره ای که این سلسله بحثا ما رسیدیم به شماره 7ش، اینجا عنوانش هست وقتی عده‌ای ناخواسته در جبهه دشمن قرار میگیرن، با نظر به حضوری که در این تاریخ در وجدان جامعه پیش آمد. این لغت ها نگذارین از دست بره. یکی از نمونه های تفکر همینه که میگن ببینیم جامعه در وجدانش، عرض کردم یه افکار عمومی داریم یه وجدان عمومی داریم. افکار عمومی همینه که رسانه ها درست میکنن، امیدوارم هستن بهش که باش میتونیم دنیا رو بگیریم، غافل از این که حضرت امام روشی را آوردن وجدان عمومی اومد وسط. و این که بینید اصلا مردم تو جریان حاج قاسم دیدین دیگه، خب آخه این چی بود، این چی پیش اومد نسبتشون با حاج قاسم؟ اینه بهش میگن حضور در وجدان تاریخی. و این یه چیز عجیبیست که با انقلاب پیش اومد. اگه دیدین که اون رئیس جمهور اسرائیل اون زمان گفت با انقلاب ایران زلزله افتاد در نظام ما، خب ظاهرن که هیچی نشد. اینا فهمیدن اون چه اینا میخواستن نشد. چون تو این سلسله بحثا من راجع به این عرایزی دارم، همین حالا میخوام فقط رد بشم، اما روی این لغت بمونید. با نظر به حضوری که در این تاریخ در وجدان جامعه پیش آمده، لازم است به نسبتی که بین نهضت ابا عبدالله علیه السلام و انقلاب اسلامی در چه رابطه؟ در رابطه با شهادت پیش آمد بیندیشیم. ببینید این دوتا نهضت شهادتشون شهادت انتخابی است. خب دیگه شب عاشورا گفتن همدون شهید میشیم. خود حاج خدا رحمت کنن احمد آقا خرازی را توی این عملی که از عملیات ها میفرماد که به بچه ها میگه که بچه ها قصه یه شب عاشوراست، یکی دون بر نمیگردی. بعد هر کی میخواد همه حالا محترمانه بی سر و صدا بره. بچه ها میگن که، یعنی رفقای ما میگفتن سراشون رو زیر انداختن زار زار گریه میکن، اما هیچکی نره. این پدیده را فرق میکنه با اینکه یه وقت میریم می جنگیم اتفاقا هم شهید میشیم. این که نبود جبهه ما، که جبهه را دقت کنین و با انقلاب اسلامی در رابطه با شهادت پیش آمده بیندیشیم. میگه ما باید روی این قضیه خیلی بیندیشیم، وگرنه غفلت بزرگی گرفتارمون میشه، زیرا با نظر به افقی که در این رخداد تاریخی که انقلاب اسلامی است با نظر به شهادت پیش می آید، ما متوجه حضوری در تاریخ ما می شویم که اصیل ترین بودن را به همراه می آورد. این بسیار مهمه. شما همه دون می دونید که دل تو بخواد یه نوع بودنی داشته باشید که انگار تمام عالم پیش دون باشه، اینا بهش میگن اصیل ترین بودن. ما داریم تذکر به خودمون و بقیه میدیم که آقا این با بودن در ذیل شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی پیش آمد، عین اون که حالا دیگه که در کربلا رو دارین دیگه، یه دی بنده خدا با ابو عبدالله شرط کردن که حتما شنیده اون ضحاک ابن مسروق، خیلی دلاوری بود، حالا حیف وقتمون میخوام بحث اصلیمون رو داشته باشیم، این یه دلاور شمشیرزن زبلی بود، حالا دلیلش هم خودش. بعد با حضرت گفت من میام خدمت شما تا وقتی که میتونم به شما کمک کنم وامیسم، وقتی که دیدم دیگه فایده ندارم و شما شهید میشین میرم. حضرت گفتم باشه خودت میدونی. بعد دیگه عصر عاشورا اومد و گفت آقا دیگه انگار من هیچ کاری نمیتونم بکنم، اجازه میدین برم؟ گفتن بله. و اینا هم قدری بود از دیگه، یاد حساب کن 40,000-30,000 لشکر جلوشه، پشتش هم که خیمه ها بود است و آتیشی که شب عاشورا زدن، این اسبش رو بسته بود توی یکی از این خیمه ها، تکرارش بلدی برای شما. بعد اینقدر شلاق زد به این اسبش، اما افسارش ها باید یه مرتبه با شمشیر افسار رو برید، این اسب از دل این 30,000 لشکر عمر صد برید رفت. حالا تا اینجا داشته باشیم. بعد کربلا یه مرتبه دید عجب، چرا هم چیزی رو از دست، این چی بود از دست داد که به شدت پشیمون است، واگه میمون که شهید میشد. این که اینا یخت پیچی دست داد، یکی میگه خب خسته خورد که شهید نشد، اگه نم میرفت بهش، مثلا بحث بهش تا جهنم نبود، مثلا میگه حضرت شب عاشورا بحث بهش تا جهنم کرده، این یه چیزی پیچی دست جملمون اینه، زیرا با نظر به افقی که در این رخدادهای تاریخی با نظر به شهادت پیش می آید، ما متوجه حضوری در تاریخ ما می شویم که اصیل ترین بودن را به همراه دارد. باید زیاد رفقا فکر کنیم، همه حالا باید فکر کنیم این اصیل ترین بودن چه بودنی است که آدم خودش در همه آسمانه ها در همه عالم حس می کنه. بعضی ها رو دیدین نه خودشون رو تو یه دنیا حس میکنن، خب اینا بودن اصیلی نیست. بعضیا با احساسات مسئله رو صرف احساسات حل میکنن، نه اینا بودن اصیل نیست. انسان بسیار بزرگتر از این است که مشغول افراد بشه، یه وقت بحث امام میشه که اونا خودشون آغاز انسانیت هن، بحث اونا که اسوه انسانیت هن، ولی این اصیل ترین بودن روش فکر کنیم و ما رو از گرفتار شدن در تنگناهای جبهه مقابل نجات میده. دو تا جبهه هم بیشتر نیست، یه جبههی که انسانها گرفتار دنیا هستن، میخواد غربی باشن میخواد شرقی، یه جبهه هم هست که یه جایی دیگه خودش را حاضر کرده. شما با تأمل در کربلا این را راحت تر میتونید تأمل بفرما، چرا که با تقابلی این چنینی که در دیروز تاریخ کربلا و در امروز تاریخ انقلاب اسلامی پیش آمده، هر کس خود را تا حضور در بستر شهادت جلو نبرد، ناخواسته در مقابل در جبهه مقابل قرار می گیرد. این امری است که در همین تاریخ نیز تجربه کردیم که چگونه بعضی از سیاسیون با فراموش کردن دشمنی جبهه استکبار از تاریخ انقلاب اسلامی بیرون افتادن و عملا در جبهه مقابل قرار گرفتن. این جمله ممکن است برای شما ابهام داشته باشد که یعنی چه که امروز در تاریخ انقلاب اسلامی هر کس خود را تا حضور در بستر شهادت جلو نبره. این را یک خورده من برای کمک میگیرم از اگه شماره آخر را نگاه کنید، اون شماره آخر، قسمت آخر، یه جمله از امام هست، عجیب جمله است. میفرمان مگر بیش از میگه این جبهه اینه دیگه، مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله در سراسر جهان بر چوبه های دار می روند. مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شوند. بگذار دنیای پست مادیت با ما چه می کنه، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل می کنیم. این چیه؟ این که میگه که اگه خواستید در هر کس خود را تا حضور در بستر شهادت جلو نبرد. معلوم نیست که نمیدونیم شهید میشیم یا نمیشیم، اما این که ما پا واسادیم در یه جبههی که یه تقابلیست در مقابل استکبار، تا بودن متعالی خودمون را که پیش اومده است در این تاریخ تجربه کنیم، این یه مسئله مهمیست. نمیگم هم آسونه، شاید آروم آروم یه مقدار متن کمک کنه. در شماره بعدی عنوانش هست معنای حضور تاریخی شهدا. این هم باز هنوز خیلی با هم دیگه حرف داریم. یکی از مشکلاتی که رفقا ما داریم و کم از کربلای عزیز استفاده میکنیم و بسیار بیش از این میتونیم استفاده کنیم، خب همونه که کل یوم عاشورا و کل یوم کربلا. یعنی اینا که ما میگیم اما نمیدونیم، پس در تاریخ خودمون باید حاضر کنیم کربلا را. اینا بهش میگن اصطلاحا انسان بی تاریخ است. مثلا انسان اگه بی تاریخ شد، هزار تا نکته هم که بدونه نمیدونه باش حالا امروز چه کار کنه. متن با هم میخونیم. همه سخن در این است که شهادت نوعی شعور است برای حضور در آینده. رخته باید با این با من همراهی کنیم، فقط جمله تو ذهن عزیزان بمونه که شهادت نوعی شعور است برای حضور در آینده، نه برای اینکه بریم بهشت. مسئله اصلا بهشت و جهنم وسط نبود. میگه شما تو خود انقلاب خودتون امام واجب کردن جهاد را، وقتی جهاد را واجب نکردن، کسی هم که نمیرفت جبه هیچ حقی نداریم براش توبیخی داشته باشیم. خب واجب نبود است. پس مسئله شهادت که پیش اومد و این میدانی که این بچه ها میخواستن درش حاضر باشن، برای موندن بیشتر بود یا برای مردن؟ همه حرف ما اینه، با برای موندن بیشتر بود. ادامه میدیم. نوعی شعور است برای حضور در آینده، از آن جهت که با انقلاب اسلامی کربلایی افقی در مقابل شهید گشوده میگردد، افقی با آینده ای توحیدی که منجر به ولایت الهی خواهد شد. رو این میخواییم بمونیم. این آن نکته مهمی است که شهید متوجه میشود. یعنی میفهمه که دارد معادلات جهان به هم میخوره و من چرا تو صحنه نباشم. بعد میبینه که انگار با شهادتش بیشتر میتونه تو صحنه باشه. بریم جلو. وقتی روشن شد آن افق در مقابل شهید گشوده میشود و شهید برای حضور در آن افق به میان میآید و خود را حاضر میکند که حتی با شهادت خود در آن آینده حاضر شود، میفهمیم چرا خداوند ثمره و نتیجه شهادت ها را زمینه تحقق ولایت الهی برمی شمارد. زیل آیه را اگه نگاه کنید، زیل این متنا، این آیه مشهور سوره آل عمران را ببینید. اینجا بحثش میرسد به اینجا که شهدا گفتن چی؟ یستبشرون به نعمت من الله. شهدا میگن آقا بچه هایی که به ما نپیوندید، بفهمید خبری هست. چه خبری هست؟ یستبشرون به نعمت من الله. علامه طباطبایی میفرماد این نعمت وقتی مطلق بیاد یعنی ولایت. یعنی شهیدا میفهمن عجب، تا اگه تا دیروز دلار ولایت داشت، آمریکا ولایت داشت، داره خبر میده بچه ها ما تو تاریخ حاضر شدیم که متن با هم بخونیم. و در بستر آن شهادت ها جامعه ای به ظهور می آید که مصداق بالفعل چیه؟ الله ولی الذین آمنوا. شما اینا در نظام زندگی دارید با شهادتی که پیش اومده است آینده را ترسیم میکنید. الان شما خودتون دیدین دیگه تو جامعه ما، یعنی تو جهان، به خاله تو جامعه دو تیپ مردم داریم. یه دهی که یه آیندهی میخوان ولی نه از طریقی که انقلاب اسلامی پیش آورده است. یه عده یه آینده ای میخوان مطمئنن که این انقلاب اسلامی یه آینده ای داره غیر آینده ای که لیبرال لوانه و لیبرال ها دنبالشن. ما نه، تو کشورمون دو تیپ داریم، تو دولت ها هم دو تیپ بودن. یه تیپ مثلا تیپ آقای هاشمی اینا، خب میگفتن ما میخوایم آینده کشور رو درست کنیم. اما کدوم آینده؟ آینده ای که از جنس آینده ای غرب بود. قول بحثش مفصل خودتون دارید، همه عرایض که کردم. این عین بی آیندگیست. حرف من که نیست که، این فرید زکریا را اگه شنیده باشید، یا از متخصص اصالتا هندی است ولی شدیداً از متخصصان استراتژیست آمریکاست، میگه آینده آمریکا دیگه نداریم. آمریکایی سا شدیدن هم آمریکایی سا قربونه آمریکا میره. به حال تحقیقاتش بخونید، میگه آینده جهان در اختیار ایران و هند و چین است. حالا به نظر من هنده که میگه تو خودش اصالتا هندیه، حالا ما هند هم آدم، هند از نظر تکنیک بسیار قویه است، اما آیا آینده از آنش هست یا نه؟ چرا؟ برای اینکه یه آینده دیگه است. یه وقتی آقای فرید زکریا حرفش اینه که این نوع چیزی که آمریکا میخواست گیر بیارد و گیر نیاورد، آینده در آسیا گیر میاد. نه خیر، اینطور نیست، یه آینده دیگه است. ببینید امیرالمومنین اجازه خیلی خوب بفرمایید، یه وقت میگیم که آقا ما میخوایم خیلی داشته باشیم تا غنی بشیم، یه وقت اسم میگن نه من خیلی چیزا رو نمیخوام، با نخواستن خیلی چیزا غنی میشن. این دو نوع زندگیه، فقر نبا. یه وقت اسم هرس آدمو میکشه و به خاطر هرس هر روز میخواد بیشتر داشته باشه، آخرش هم از هرس میمیره. یه دهی استقناع و منشای خیرون من استقناع و بهی، نخواستنهایی که خواستنش بیجاست. انقلاب اسلام اصلا ساحت دیگه ای را دارد پیش میارد. اینا را خودتون داشته باشید، این الله و ولی و الذین آمنو را در دل شهادت ها دارد دنبال میکنه. بحث این نوع ولایت شروع نوعی از زندگی است که انسان خود را زیر سایه رحمت الهی احساس می کند. امروز جهان مدرن اینجور نیست و کربلا با به میان آوردن آن شهادت ها توانست ولایت الهی را که با حاکمیت جاهلیت اموی به حاشیه رفته بود به جامعه متذکر شود. بیدار شد جهان اسلام. خیلی بحثش مفصله، هی تکرار میکنم. نتیجهش این که شما دیدید بعد از شهادت حضرت چیزی نگذشت، 4000 دانشمند جهان اسلام اومدن شاگرد کی شدن؟ شاگرد امام صادق. و اینجور نیست که امروز جهان اسلام سنیان، غیر وهابیا همه شیعه هن. از نظر فقهی به قول استادمون عطالله جوادی حتی میفرمودن این مولوی و ابن عربی، اینا رو مرحوم قاضی یا مرحوم آقای طباطبایی اینا میگن اینا شیعه. بعد میگم اینا که مثلا نمازشون رو دست برن، میگن آقا شیعه فقهی نیستن اما شیعه عقیدتی هست. یعنی فکر شیعه است. خیلی بحث خوبیه. جلسه 200 درس فصوص آیت الله جوادی بودن که همین رو تاکید کرد، گفتن آخر این فقهی که اونا هم دارن همون هم از شذوذ فقه شیعه است. یعنی اینجور نیست که ما تو دل شیعه بعضی موقع این نکاتی که اون علمای اهل سنت میگن نداشته باشیم. بحثش حالا تخصصیه. میخوام عرض کنم که نه، جهان عوض شد با شهادت حضرت. بله، با این که جاهلیت اموی تلاش کرد تا ولایت فرهنگ جاهلیت را در جامعه تازه مسلمان حاکم کند. یه نکته خوبی هست، حالا من هم تو سریع رد میشم، اما یکی از نکاتی که رفقا روش بمونن، ما مثلا اصطلاحا یه جوری برامون دوران قبل از اسلام گفتن که من فکر کنم یه سری آدم خل دیوونه یه وحشی مثلا بودن. نه آقا، تحقیق علما نشون میده اینا سابقه 1000 ساله تمدن داشتن. یعنی همین مکه و همین قوم به اصطلاح بت پرست، خب میدونید که همون جام خودشون میگن ها اولای شفعاءنا عند الله، بت که نمیپرستن، میگفتن این بت ها شفیع بین ما و خدا، بی خود کردن. اما میخوام عرض کنم اول یادتون باشه یه تمدنی را اسلام زد بیرونش کرد به نام تمدن اموی، تمدنی بود برای خودش، و بعد اموی ها به خاطر اون پیچیدگی هایی که داشتن دوباره اومدن سوار شدن. یعنی شما از خودتون نمیپرسید آخه خلیفه اول، خلیفه دوم، یه مرتبه کار به خلیفه سوم رسید که خودش امویه، و بعد دیدین که نذاشتن امیرالمومنین داست. شما این پیچیدگی های این به اصطلاح این بسر ابن ارتاد، یه کتابی علنه چاپش از القارات ها اگه دیدین ترجمه شد، خب شما میدین این معاویه چه مخی داشته است. یکی از این دانشمندان مصری یه کتابی در رابطش باش نوشته است، آدم میدن نه اینا بسیار خوش فکر بودن، اما پس خوش فکر به قول حضرت آقا عرض کردم، فرمودن تو این فتنه اخیر ما باید آفرین بگیم به اونا که اینجور برنامه را منظم چیده بودن، خیلی خوش فکری داشتن، اما پست بودن از نظر اینکه راه غلطی را انتخاب کردن و شکست محکمی هم خوردن. اینا از این جهت دلم میخواد دیگه خودتون بخونید، من دنبال نمیکنم که یادتون باشه دو تا تمدن بود، تمدن جاهلیت اومد جای تمدن اسلام را گرفت و شهادت ابو عبدالله این ورق را دوباره عوض کرد و تمدن جاهلی را به حاشیه برد. به همین جهت من پیشنهادم اینست به این آیات یه خورده برگردین، آیات تو متندون هست، آیات 153 تا 157 یه خورده با هم بخونیم، خیلی آیات کمک کده میکنه. ببینید آیه از اینجا شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. یه مرتبه خدا بچه مسلمونا رو مخاطب قرار میده، میگه دو تا چیز میخواید، یکی روح عبادی، یکی روح مقاومت. استعینوا بالصبر والصلاة. خب صبر دیگه یعنی، خیلی آیه عجیبی. بعد میگه که اگه پاواستید ان الله مع الصابرین، خدا در کنار شماست، یعنی جانتون را نور خدا پر میکنه. یکی از مسائلی که رفقا به هم که نمیشه دروغ بگید که گاهی شما تنهاییاتون تنهایی بدیه، تنهایی خیلی چیز خوبیه، انسان به یه معنا تنها میمیره، به یه معنا تنها نمیمیره، تنها میمیره چون دیگه نون آبام چه میدونم میزم اینا که نیست، اما تنها نمیمیره چون با خودشه، با خودم زندگی میکنم. انسان اگه با خودش بتونه زندگی کنه بسیار زندگی خوبیه دیگه، با خودم هستم تنها نیم. خب حالا با این دید میخوام بگم که ان الله مع الصابرین یعنی چی؟ یعنی بیا تو دل صحنه مقاومت ببین چقدر خدا پیشده. ادامه میدم میرسیم به آیه بعدی. پس اولی ها این باشه این آیه را قبل از کدوم آیه آورد؟ آیهی که بحث جهاد است، بعد از آیه 153 که میفرماد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، یه مرتبه به من شما میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیا ولکن لا تشعرون. خیلی تنده میگه این حرفا چیه میزنی؟ این چه فکریه کردین گفتین خب شهید خوشه به حالشون مردن رفتن بهش؟ میگه ولا تقولون من یقتل فی سبیل الله امواتا، اصلا نمردن امواتا بل احیا. میگه نه خیلی زندن، نه با همش اینا رو خونده ایم و همه حالا بهتری من میدونید، ولی بازم تذکرش خوبه. عجب این چه حیاتیه که این دوتا هم اینجا هم تو سوره آل عمران میفرماد اینا زندن. خب خود خدا مگه نگفته وقتی شما میمیرید حیات برزخی دارین؟ پس منظور اون نیست، از این جهت هم که پهلو من شما ننشستم. پس این چه حیاتیست که عجیب اینجاست که آخره آیه فرمود چی؟ ولیکن لا تشعرون، یعنی شما درک این مسئله رو هنوز پیدا نکردید. و من معتقدم که اون جلسه روز تاسوعا عرض کردم آرام آرام جامعه ما دارد آماده می شود که این مسئله را بفهمد. هنوز نفهمید که یعنی چی این شهید زنده است. ممکنه است باورهایی داشته باشید، نوش جانتون خوبه، ولی سوال من اینه این باورها کافیه برای فردا؟ نه. اما این قرآن کافیه برای فردا؟ آری. یعنی ما باید بازخوانی کنیم نگاهمون نسبت به قرآن، نه اینکه بازخوانی کنیم عقیدمون را. ضرری که این بچه ها وضعی بعضی بچه ها جوونه حالا دارن یواش یواش میفهمن اون باورهایی که داشتن کافی نیست، ولی فکر میکنن باوری که اسلام میگه همین اندازه است. پس از این باورها فاصله میگیرن. عملا از چی فاصله گرفتن؟ از اسلام. خب تقصیر منه، تقصیر ماست. ما باید به اینا بگیم که بابا این باوری که کردی که تا دیروز باور خوبی بود باش زندگی کردی، اون جلسه عرض کردم ما با همین باورهای خوب دینیمون انقلاب کردیم، جلوی شاه واستادیم، ما با همین باورهای خوب دینیمون جلوی صدام واستادیم. ولی به گفته حضرت آقا دوران پسا اینترنتی یه زنده بودن بیشتری میخواهد. اینجا میگه شهدا اون زنده بودن رو دارن. شما در نسبت با شهدا فکر کنید نسبت به آینده. عذر میخوام تکرار میکنم، در نسبت با شهدا به آینده فکر کنیم، با هم دیگه میریم جلو. اینو متن من ترجمهشو میخونم. حاکی از آن که شهیدان مسیر صبر و شهیدان مسیر صبر و مقاومت با نوعی از حیات که برتر از حیات دنیایی است در صحنه اند و ما متوجه آن نوع حضور و آن نوع حیات نیستیم، ها در حالی که حیاتی است غیر از حیاتی که هر کس بمیرد به عنوان حیات برزخی در آن قرار میگیرد، بلکه حیاتی است که طالبان شهادت متوجه آن میباشند، زیرا احساس میکنند با شهادت خود با حضور فعال میتوانند در جبههی که گشوده شده حاضر باشند و رسالت تاریخی خود را بهتر انجام دهند. من خواهش میکنم با این دید شما یه سر دیگه به صحبت شهدا بزنید، که این که این آتش شهادت دارند، این آتش شهادت این است که گل و بلبل بهشون میدن، یعنی میخوان که، یا این که میبینن خیلی انگار بیش از این که حسن میتونن باشن. تکرار میکنم، متوجه شدن بیش از این که حسن میخوان باشن. قشنگ شما بدین دوباره ردیف کنید صحبت بچه‌هایی که شهید نشده بودن و طلب شهادت میکردن. حالا توی این عرایز من اون صحبت آیا احمد آقا کاظمی را که آقا بعد که شهید شد فرمودن که دائم دنبال این نوع شهادت بود، این باید رو هم رفته روش فکر بشه. ببینین و رسالت تاریخی خودشون را میخوان بهتر انجام بدن. اینجاست که حضور تاریخی شهدا معنای خود را پیدا می کنند و شهادت پدیده خواهد بود برای نظر به آینده و حضور در نظم جهانی که به عنوان آغاز تاریخی دیگر در پیش است. خودتون می دونید این حرف اصلی منه. یعنی شما با شهادت شهدا می فهمید که جهان دیگری دارد آغاز می شه و شهدا برای حضور فعال بیشتر دارن تلاش میکنن با شهادتشون کار ادامه بدن. این نکته مهمی است. وقت ادامهش چیه؟ در وقت ادامه آیه، یعنی آیه بعدی، یعنی آیه 155 خیلی کمک ما میکنه که امروز تحلیل کنیم زمانمون را. میفرماد بله ولنبلون نکن بشه. این آیه را بسیار خونده، ولی خیر ببینید در رابطه با آیات قبلیش و بعدیش بخونید ببینید چه آیه عجیبی است. معنی آیه رو که بلدید، میگه بخواید نخون ولبلوبل نکن، که میدونید معنی چیه، یعنی حتما بخواید نخون لنبلوبل نکن، ما شما را به انواع مختلف امتحان میکنیم، میبالانی امتحان یعنی به پروراندن. با چی؟ من الخوف؟ نه، خوف، خطری در پیش است، خطری در پیش است. حضرت آقا فرمودن چی با مبلغین؟ با شمشیرهای آخته خون ریز خودشون به سوی شما اومدن. شما میخواین با یه چی میگن عبارات ساده جلوی جهان مدرن بایستید؟ خوفی هست؟ زنده باد خوف، زنده باد خوف که انسان را بیدار میکنه. من الخوف و جو، نه همون سختی های معیشت، و نقص من الاموال و انفس، پدر اقتصاد ما رو در آوردن. یعنی شما فکر کنید دلار اینجوری داره حکومت میکنه، یعنی عملا هر بیچاره بگو تولید کننده هر کاری که میخواد بکنه، ببینید با یه دلاری که آمریکا برمی‌داره یه جوری کالاهاش را دین، حالا مثال به که عزیزم قشنگ میزن، گفت این واکسن کرونا اگه هر کی میخواست بسازه اقلش 50 دلار درمه، آمریکا اومد با 5 دلار داد تو بازار، نتیجه چی شد؟ هیچ کی نتونه بسازه. حالا بعد حالا چین اینا یه جوری یا خود ما یه کار کردیم، پدر در میاره. این نقص من اموال انفسا ساده نگیر، ببینید قبلش جوا گفته است مشکل معیشتی نیستا، اون جدا، یعنی زندگی اقتصادی شما رو به هم میریزه. من به یکی از این عزیزان که تو این کار هست گفتم قرارش یه نوع شهادته، تو عقب نشینی نکن، اون وقت همطور که شهادت در نحوه شهادت از بدن یه نوع حضور دیگر میارید، این شکستای اقتصادی هم مطمئن باشین یه پیروزی بزرگی میارید که جاش اینجا نیست. و نقص من الاموال و ثمرات، اموال و الانفس و ثمرات، و بشر صابرین، بشر صابرین. خیلی میتونی با هم حرف بزنی، ولی این آیه حرف دیگه ال نداره که آقا ما تو دل یک صحنه‌ای که به وجود میاریم، خواهش میکنم به این جمله ای من عنایت بفرمایید، میخواین تاریخ جدیدی شروع کنی. آقا 400 سال آمریکا و اروپا و غرب یه تاریخی داشتن، همه چیز داره تعریف کردن، همه نهادها رو دست گرفتن، همه برنامه ها دستشونه، رسانه ها هم که دستشونه. خب معلومه که کار آسونی نیست، یا باید تسلیمشون بشید مثل خیلی ها که تسلیم شدن، یا اینکه اگه بخوان یه تاریخ جدیدی شروع کنید بسیار مشکل است. ببینید شما رو این فکر کنید، یا با به جنگ یک تمدن 400 ساله باید برید یا باید تسلیم بشید. یه جنگ ساده‌ای نیست، جنگ اقتصادی است، آمریکا هم کلیدش رو زده است و به میدون هم اومده است، میگم حاضر میشید که واکسن رو 5 دلار بفروشه تا شما نتونید نفس بکشید. بقیه کارش هم همینطوره. این هم که میبینید حالا جنگ بین چین و آمریکاست، آیا این جنگ چقدر جنگ است؟ من خیلی نمیخوام واردش بشم. اون چه برای من مهم است و بشر صابرین است که یه در شهادت یک میدانی باز میشه که سختی هایی داره و بشر صابرین. ادامه شو با هم میخونیم. چنانچه ملاحظه میکنید در آخر آیه بحث بشارت به صابرین را به میان میآورد که حکایتی است چی؟ از نتیجه کار فرهنگ مقاومت در طوفانی که مسلمانان را فرا گرفته و از هر طرف به صورت‌های مختلف آنها را تهدید می‌کند، ولی آنان با روحیه‌ای که روحیه‌ای است ماورای مرگ و زندگی، طوری به صحنه فتح تاریخی خود حاضرند که به تعبیر قرآن این عجیبه است: اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خیلی به این ادامه آیه است، اساسا خود را در آغوش خدا میبینم. خیلی زندگی عجیبی است که آدم در یه جنگی بره هزار تا شکستم بخوره، ولا من الخوف و نقص من، ولی اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. این یعنی چی؟ خدا چی میخواد جلو ما بگذره؟ من میخونم: اساسا خود را در آغوش خدا میابند و دیگر چیزی به نام زنده بودن و مردن برایشان معنا نمیدهد. این خیلی زندگی عجیبی است، نه مرگ هست نه زندگی هست به معنای موندن، یه نوع حیات برتر، همون بودن عظیم. و حضرت حق در توصیف این افراد ادامه آیه رو ببینید: اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتن و اولئک هم ال و رحمتن و اولئک هم المهتدون. و این اوج حضوری است که انسان میتواند در نزد خود از همه آنچه یک انسان میتواند از آن بهره مند گردد قرار بگیره. چرا؟ عبارت است از صلوات و ستایش پروردگارشون. خدا بگه زنده باد اینا با رحمتی که ایجاد میکنه. این آیات به نظرم خیلی کمکمون میکنه که هم کربلا رو میفهمیم چی بود، هم میفهمیم هر جا پای شهادت باز بشه یک نوع زندگی برتر پیش میاد. اولئک علیهم صلوات و رحمه، میگه ازا اصابت و مصیبه ارزون نی، ولی شکست است یا یه نوع حضور برتر است. این حضور برتر یعنی همون که متفکرم میگن جهان مدرن از جهت هویت خلاص میشه. ببینید 400 ساله اینا میگفتن انسانیتونه که ما میگیم، هویت داشتن. دقت کردین؟ اگه یک از به قول خودمون میگم اگه طرف خیت بشه چی کار کنی؟ آدم 100 بار زیر پی دیوار برد اما خیت نشه. جهان مدرن داره در مقابله با جهانی که شهادت درش است. این مسئلهش خیلی بحث داریم، خدا دونم بهتر میدونی. در شماره آخر میخوام یه خورده عنایت دونم بیشتر کنید بلکه نتیجه خوبی بگیریم. میگه فرهنگ شهادت و حضور در معادلات جهانی. به نظر میآید با انقلاب اسلامی آرام آرام مکتب مقاومت به همون معنایی که قرآن متذکر شد گفت چی؟ بشر صابرین. مکتب مقاومت به همون معنایی که قرآن متذکر آن است خود را تا آنجا نشان داد که رژیم قاسب صهیونیسم که با امیدواری تمام به هر جنایتی دست می‌زد با امری به نام مقاومت روبرو شد که تمام نقشه‌هایش برای ادامه خود زیر سوال رفت. حرف ما هم نیست، حرف خودشونه و در همان راستا بود. دیدیم که رئیس جمهور قبلیش گفت 2 سال دیگه معلوم نیست ما باشیم. خب اینها چی تهدیدشون میکنه؟ باز اخباری که خودشون میگن 1/3 اراده رفتن کردن. وقت میدونید که اصلا حیات اسرائیل، اسرائیل قاسب به مهاجرت به سوی اسرائیل است. یه بحث مفصلیه. حتما میدونید که اصلا قراردادی که با روسیه، روسیه قبل از، یعنی روسیه زمان قبل از حتی گورباچوف بستن، قراردادش این بود که اجازه بدین که یهودیا بیان اسرائیل. یکی از مشکلات اینا این است که کم مهاجرت بکنن، قرارداد سنگینی بندن برای مهاجرت. حالا درست چی؟ خداشون میگن 1/3 اراده مهاجرت کردن. اینا شما برای یه کشوری مثل اسرائیل که بقاش به اینه که با مهاجرها ادامه بده خودش را، این یه چیز عجیبی است. چی به وجود آورد؟ دیگه انشاءالله خودتون در جریانید. این گرفتن این سرزمین های اشغالی، فقط سرزمین های اشغالی گرفته نشد، معنای اسرائیل تغییر کرد. بله میخونیم با هم. میگه که پدیده مقاومت روبرو شدن که تمام نقشه ها برای ادامه خود زیر سواره و در همان راستا بود. اینجاش خواهش میکنم دقت کنین که پدیده داعش با آن همه حسابی که سازندگان آن یعنی استکبار جهانی روی آن کرده بودن بی اثر ماند. من اینا پاراگراف ها میخونم، خیلی میتونید روش استفاده بکنید، توش فکر کنید. زیرا در فرهنگ مقاومت و شهادتی که در آن مطرح است موضوع وسعت دادن به زندگی در میان است. تا اینجا روشن شد؟ و این غیر از آن است که خود را به کشتن بدهی تا به گمان خود به بهش بروی. پدیده داعش مگه این نبود؟ با این تصور که بهش دنیای بهتری است با امکانات فراوان. و اینجاست که تفاوت اساسی بین فرهنگ مقاومت و حضور در تاریخ توحیدی آن همراه با شهادت با حرکات انتحاری داعش ها به ظهور آمد. اگر رو این رفقا خوب فکر کنین خیلی چیزا گیرمون میاد. ببینید ظاهرا که داعشی هم که خب همین کارو میکردن. مگه ما مثلا با بچه ها حزب الله نیومدن با خود به اصطلاح همون انتحار به معنای شهادت طلبی پیش اومد؟ یعنی خب اینا گفتن خب ما همین کارو میکنیم. ولی الان من سوالم اینه چرا نشد؟ خب اینا که نمیخواستن به این راحتی تموم بشه، خیلی حساب کرده بودن، حسابها کرده بودن. یاد دونستم که خودشون هم گفتن که خودمون را انداختیم، کلینتون اینا را انداختن پدیده داعش. اگر رو این رفقا فکر کنید که جریان شهادت یه جریانیست که افق در حضور بیشتر داره. یاد نظم گفتن یکی از این داعشی هایی که رزشته بودن انتحار کنه تا گرفته بودنش گریه میکرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت برای اینکه اگه خودمو به اصطلاح خودکشی کرده بودم میرفتم بهشت با زنا بودم و نون حسابی هم میخوردم. یعنی دقت کنید گریه میکرد که چرا نذاشید من. خب این که دیگه دست من و شما نیم. پس میرین تو این فکر عجب، این که ما پیش آوردیم به نام شهادت در کربلا پیش اومد و به حمدالله در انقلاب اسلامی اون فرهنگ شکل گرفت، این فرهنگ برای حضور بیشتر بود. اون نهایتاً یه نوع انتحار و یه خودکشی احمقانه بود به همون معنایی که خودشون دیروز انجام میدن، امروز هم تو بعضی جا دیدیم که مثلا یه شیطنت هایی میکنه. خب حالا نتیجه میخوام چی بگیرم؟ در فرهنگ مقاومت و در نگاهی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در وصف شهادت کردن با این عنوان که شهادت هنر مردان خداست، بستر تولد کسانی فراهم شد که فهمیدن با شهادت خود حضور بیشتری در معادلات جهانی پیدا میکنن. حالا با این دید، اینا من چند بار تکرار کردم دوبارم تکرار میکنم، امام بعد از قطعنامه، این خیلی برای من مسئله بود دقیقه، بعد از قطعنامه علمرن دیگه ما دیگه جنگا تموم کرده، این جمله امام چند بار با هم بخونیم، خداوندا بعد قطعنامه دیگه جنگ و شهادت هم تموم شده سا، خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. یعنی محروم مکن یعنی بریم شهید بشیم؟ معلوم نیست منظور اینه. این حضور شهادت، عرض کردم این که زینبی کنار حسین صلوات الله علیه ما حاضر شدن، این خیلی مهمه. دادم اون هفته بعد از جلسه یکی از عزیزان که اهل جنگ و جبهه هست میگفت آخه ما که در به در شبه دنبالی شهادتیم چرا نمیشه؟ گفتم برای اینکه شهیدی. میگه شهادت فقط رفتنه، شهادت حاضر شدن در یه معادلات است. حالا چه با جانمون چه با جسممون و جانمون. امام فرمود، حضرت آقا فرمودن شهدا دستشون بعد از شهادت بازتر است، نطقشون هم گویاتر است. اینا را دارید خودتون. جمله امامو ادامه میدم، خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند مشعل شهادت، تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. یعنی به اثر اینه که یه جای رفقا میخواید باشید که اگه کنار شهدان نباشین به نام حضور در معادلات جهان جدید، هر جا دیگه باشید هیچ جا نیستید. دو تا آینده بیشتر نیست، یه آینده ای که با انقلابی که شهادت داشت. شما خودتون رو بذارید در نظر بگیرید، حالا روبرو شدین با کربلا. خب یکی ادامه کربلاست که دیدین حضرت سجاد علیه السلام و ائمه بودن، یکی هم مقابلش دیدیم که از بین رفتن اموی ها با اون همه هنر و عجایبی که پیش بودن خلاص شدن دیگه. خیلی هم تلاش کردن خلاص نشن، خیلی، ولی شدن. یعنی الان هم همینه، ما دو تا جبهه که بیشتر نیستیم، یه جبهه‌ای که سخت آینده دارد، آیندهش هم از جنس ادامه جهان مدرن نیست، هرچند بیرون از عقل تکنیکی و جهان مدرن هم نیست. یه وقت از من متفکرانه در جهان باید حاضر بشیم، بله، و معتقدم ما بنا نیست به عقب برگردیم، ما باید به جلو برگردیم. تفکرات بشر جدید را که بیگانه نیستیم بهش، استکبار و استعمار رو انقلاب اسلامی جلوش واسه تا جهان وسیع تری ایجاد کنه. ادامه میده، با نگاهی پدیدارشناسانه به پدیده مقاومت که عملا نگاهی تاریخی به آن موضوع میتوانیم برای رهایی از بی تاریخی بترسید از این و گرفتار نشدن در اکنون زدگی. یه چیزی خیلی بدی که خدا نصیب من شما نکنه، اینا میگن اکنون زدگی. اگه خواستیم ببینیم اکنون زدگی یعنی چه، گاهی دیده مثلا تو دنیا مثلا خانم گوگوش، حالا که اینا که میگم مال 5 6 سال پیش، اصلا من خبر ندارم، بلند میشد میاد مثلا یکی از این کشورها عربی و یک جشنی توی نوروز که بلیتش اون زمان بلیت خیلی زیادی بود، این همه مردم از همه دنیا به خصوص ایرانی ها اونجا جمع شدن که براش دست بزنند. به به چه خوش گذشت. این هم میگن اکنون زد اومده بود دبی با یک نمونه است. از نها خیلی تو دنیا هستا، گاهی سالوناشون رو که میبینید اصلا ما فکریم چقدر هنر این سالونا اینقدر بزرگ است که جلوش ستون نباشد که یکی اگه پشت ستونه یهو مثلا گوشه اونا رو نبینه. حالا اونا خب اینا روش فکر کنید شما کجایید، حالی خوش باشه، اون بر باد نده. این که شما گرفتار اکنون زدگی بخواید نشین، میخواید چه کار کنید؟ دوباره میخونم: با نگاهی پدیدارشناسانه به پدیده مقاومت، مقاومت به هر معنایی که شما میگیرید، یعنی همین که شما هستید، مردم ما واقعا مردم خوبی هن. از این جهت که بازی نخوردن توسط دشمن، فشارها هم که بهشون معلومه که هست، که عملا نگاهیست تاریخی به آن موضوع، میتوانیم برای رهایی از بی تاریخی و گرفتار نشدن در اکنون زدگی جایگاه تاریخی خود را در این شرایط تاریخی بیابیم که در کجا اگر باشیم سخن حضرت امام برای ما معنا میدهد. که همون جمله چیه که فرمودن مگر بیش از این است که باشه، یعنی ما راهی را انتخاب کردیم که این سختی ها را معنیش را میفهمیم. لنبلون نکن به شیء من الجوع والخوف و نقص من الامن. این جمله امام همون آیه قرآن است که مگر بیش از این است که فرزندان عزیز ناب محمدی در سراسر جهان بشکنندشون شهیدشون کنن. ولی تاریخی است که شروع شده است دیگه، مگر روی بدن مبارک شهدا اسم ندابوندن؟ چرا دابوندن؟ شما که بهتر من میدونید. برای اینکه اینا تمام بشن، میدونستن اینا تمام نمیشن. تاریخی که با ابو عبدالله شروع شده، کی فهمید؟ زهیر فهمید، بوریر فهمید، مسلم ابن اوسج فهمید. موندند یا رفتند؟ همواره حاضرند. این نکته ایست. وقت ادامه را میخونم، پس جمله امام را دیگه من تکرار نمیکنم: این سخنان شناسنامه ما در فرهنگ مقاومت و شهادت است. خواهش میکنم بعد دوباره جمله امام را نگاه کنید. این حضوریست از جنس شهادت. میخواد شهید بشید، میخواد نشید، برای اینکه بیشتر باشید. حضوری است از جنس شهادت برای اینکه بیشتر باشیم، بودن عمیق‌تر و اصیل‌تر را پیدا کنیم. این سخنان شناسنامه ما در فرهنگ مقاومت و شهادت می باشد و موجب هویت بخشی به ما خواهد بود تا در خود نبوغی را احساس کنیم. نبوغی را همه دون دارید رفقا، که در سردارانی چون حاج حسین خرازی ها طلوع کرد و در شهید عماد مقنیه و شهید حاج قاسم سلیمانی به بلوغ خود رسید. اینکه شما خب حالا دیدید چقدر نه چقدر حاج قاسمید، چقدر حالا شهید مقنیه رو برای بچه های جبهه مقاومت لبنان عرض کردم به عنوان درک معنای خود در این تاریخ. رو این جمله خیلی بمونید. این تاریخ ها بهش میگن تاریخ بی‌معنا شدن بشر. برای درک معنای خود ما عرضمون این است که باید در فرهنگ مقاومت به همین معنا که گفتم حاضر بشیم. در این حالت اگر انسان توانست خود را در فرهنگ مقاومت و شهادت معنا کند و زندگی را ماورای زنده بودن دنیایی و یا شهید شدن به معنای رفتن این دنیا احساس کرد، یعنی ماورای اینا احساس کرد، در بودن خود اینا خواهش میکنم منور به اشراقی می شود که یا شهید آوی نیست و یا شهید مقنیه و یا شهید حاج قاسم، زیرا همه در معرض نفحات ایام دهر خود قرار گرفته و به همان معنایی که حالا دیگه اینا دیگه شما خودتون می دونید. یعنی یه روایت داریم، من دیگه اینجا ننوشتم اما خودتون می دونید، یعنی ما می دونید یه چیزی دون شد مرحوم شهید آوینی ها دید انگار یه چیزیش از که باید بنویسن. شما میبینید یه چیزی دونست که یو باید بگویی، باید برید سر رحم عیسی، میبینید یه چیز دونست. وقت روایت اینه که پیامبر میفرمان عزیزان من ای مؤمنین، ان فی ایام دهرکم لنفحاتون، ای بدانید تو یه شرایطی قرار میگیرید که نفحات الهیه، اشراقات الهیه به سویتون میاد، چرا خودتون رو در معرض اون نفحات قرار نمیدید؟ خدایا به حقیقت شهدا، به حقیقت بصیرت و دقت شهدا، به حقیقت سید شهدا علیهم و علیهم السلام توفیق فهم حضور شهید گونه در این زندگی را که بهترین عطا هست به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.